بسم الله الرحمن الرحیم. راز دهر، حکمت امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 32. 243. بدین گونه شیعیان حقیقی و دهر شکن و امامیه فقط در لباس اهل سنت توانستند زنده بمانند و آموزش ها و آثار خود را اشاعه دهند. 244. ولی در عوض فلاسفه اسلامی در دستگاه های خلفای جور عموماً محبوب و مطلوب بودند و اصلاً این خلافت های قاصب فقط به قدرت فلسفه بود که حکمت و عرفان امامیه را سرکوب می کردند و می دانیم که بنی عباس این فلاسفه را غرق در ثروت و طلا می کرد و کسی چون مأمون خود یک فیلسوف بود و دربارش یک شورای فلسفی داشت که شبان روز مشغول ترجمه متون فلسفه یونان بودند. 245. پس از حکومت 5 ساله علی علیه السلام فقط با انقلاب اسلامی ایران در سال 57 هجری شمسی بود که حکومت شیعه امکان یافت، که آن هم با 2 بحران عظیم درونی و برونی هنوز امکان تکوین عقلی نیافته است، که از بیرون کل جهان کفر به رهبری نفاق عربی مشغول نابود سازی این انقلاب است و از درون هم فقدان ایدئولوژی مدبن شیعی مجال این تکوین بنیادین را نداده است و این 2 خسران و ظلمت دهر از درون و برون است که این انقلاب شیعی را شدیداً تهدید می کند. دهر تاریخی و دهر عقلی، ظلمت تاریخی و ظلمت ایدئولوژیکی که دهر و ظلمت عقلی ایدئولوژیکی به مراتب مهلک‌تر است، که تا این ایدئولوژی از معرفت و عرفان نفس و عقل فطری برنخیزد این فقدان و خسران علاج نشود و بالاخره در قبال تهاجم دهر تاریخی جهانی دشمن تسلیم شود که مباد. 246. اگر قلم رو به ظلمت دهر روان و نفس ناطقی بشر است، پس جز به نور معرفت نفس تخت و شعاع نور علا نور شکسته نشود. پس ایدئولوژی علمی فلسفی هرگز قادر به شکستن و امهای ظلمت دهر نشود. 247. انسان دهر زده اسیر زندانی است که زندانبانش نیز خود اوست، که این زندان دهر است که در دل و جانش مستقر است و آدمی زندانبان این زندان در خیشتن است و این دهر کل روح ظلمانی اوست. پس زندان و زندانی و زندانبان یکی است. 248. عارفان نور علی نورند که در هر جامعه‌ای مردمان را دعوت به خروج از ظلمات دهر می‌کنند به واسطه و توسل به این نور عرفانی که از وجودشان برمی‌تابد. پس نور وجود عارفان مجرای خروج از دهر است برای هر که بر این نور وارد شود و این نور نجات امام زمان است در دوره غیبت. 249. در آخر زمان عمده تشنجات و جنون و جنایات و تباهی های بی سابقه در تاریخ حاصل اندیشه پیشرفت است بر لبه سقوط آخر زمان، زیرا دیگر جایی برای به پیش رفتن نیست، چون زمان به آخر رسیده است در نفوس مردمان و این به معنای طبقه 7 دوزخ است که پیشتر از آن سقوط در دره درک اسفل السافلین است که در آنجا دیگر هیچ درک و فهمی وجود ندارد الا اراده به نابود سازی خیش و دیگران، و این است معنای درک اسفل السافلین و پست‌ترین درک‌ها و فهم‌ها جز درک و فهم نابودی نیست. به پیش برای نابودی، فعین تذهبون، پس به کجا می روید؟ قرآن کریم. 250. همه تضادها و جدالها و جنگها دهری هستند و حاصل دهر زدگی و دهر پرستی و تاریخ زدگی، از جنگ بین تمدن‌ها که نبرد بر سر اصالت و ارجحیت است به واسطه قدمت، تا جنگ زناشویی که آن هم حاصل همین ادعاست که آیا مرغ مقدم است یا تخم مرغ، و تا جنگ بین مذاهب و فرقه ها که کدام یک قدیم تر و اصیل ترند، مثل ادعای بنی اسرائیل در جهان مذاهب و نژادها، و نیز جنگ طبقاتی که نبرد بین تازه به دوران رسیده ها و اشراف قدیمی است، تا نبرد بین اقوام بشری مثل دعوی فاشیزم و نژاد پرستی آریایی آلمان ها، و بدان که حق قدمت در رأس برهان ابلیس قرار داشت که آدم را سجده نکرد و کفر را بنا نهاد که من قدیم ترم و در عبادت قدمت بیشتری دارم. پس می‌بینیم که حتی قدمت در امور خیر مثل عبودیت هم که موجب استکبار شود، یک ارزش دهری و ظالمانه و ابلیسی است، و سلطان دهریت جز ابلیس نیست که سلطان ظلمت و دوزخ است. 251. پس دوزخ زمین محصول دهر پرستی بشر است و مسابق در تصرف و تصاحب زمین، و اهلش منجر به این شده که زمین تبدیل به خزانه تسلیحاتی گشته و یک بمب در حال انفجار گردد. همه جنگ های جهانی نیز معلول همین امر است. 252. دائمی ترین کارگاه ده زدگی خانواده است که نبرد بین بزرگترها و کوچکترها در جریان است، علاوه بر نبرد بین والدین و فرزندان، نبرد بین فرزندان بزرگتر و کوچکتر هم تا پایان عمر ادامه می‌یابد. زیرا در منطق دهر آن که مزمنتر است برتر است و باید سلطه داشته باشد و کوچکترها هم اطاعت کنند، فقط دین خداست که این قانون ناحق را مختل می کند و می گوید آن که با تقواتر و عاقلتر و خداپرست تر است برتر است، نه آن کس که قدیمی تر است و منتر. 253. ظلمات دهر پس از سه ظلماتی است که در قرآن کریم مذکور است که این نیز سه مرحله دارد: ظلمات رحم مادر، ظلمات حیات دنیا که همان ظلمات نجوم است، و ظلمات قبر و برزخ تا حضور پروردگار در قیامت کبرا. خوش به حال کسی که ظلمات دهر در حیات دنیا را بشکافد و به سوی پروردگارش خروج کند و از جمله از سابقون باشد، و یا به قول علی علیه السلام حق اسلام را ادا کنید و به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. 254. آدمی زندگانیش را یا بر محور گذشت زمان یعنی دهر تدبیر و مدیریت می کند که اساساً در خدمت نژاد خیش است، و یا بر محور ارادی پروردگارش که هر آن و اصائه نازل می شود به شرط آن که از اهالی اصائه باشد و ملحق در حرکت جوهری و زمان الهی، که روش اول منجر به سقوط در درک اسفل است و دومی هم عروج به درک اعلا، و این دو درک و فهم از وجود است و انسانیت، درک ظلمانی و درک نورانی. 255. اصلاً ابتقای لقاء رب که در قرآن کریم مکرر مؤمنان به آن توصیه شده اند تا راه هدایت یابند که به معنای جستجوی دیدار پروردگار است، حتی به لحاظ لغوی هم عین ظلمت پژوهی است، زیرا کلمه ابتقا از مصدر علقی به معنای ظلمات است، و این عین آتش برای دیدار با تجلی حق در حیات دنیا که قلمرو به ظلمات دهر است، و در این تردیدی نیست که ربطی به لقاء الله در قیامت کبرا ندارد که امری جبری برای کافر و مؤمن است. 256. ابتلای به دهر و دهر پرستی، هرچه که به قلم رو به قدرتهای مادی نزدیکتر می شود، شقاوت و ظلم و پلیدیش آشکارتر می گردد و لذا شاهد اشد رذالتها در قلم رو به حکومتها و دربارها بوده ایم که نه پدر به پسر رحم کرده و نه پسر به پدر و نه زن به شوهر و نه شوهر به همسر و نه برادر به برادر. چرا که اراده به جاودانگی در بستر دهر و تاریخ در قلمرو سلطنت و حکومت منجر به اشد شقاوت و جنون و جنایت می شود. این است که استضعاف شرایط مهیاتری را برای خروج از دهر داراست و خداوند وارثین و خلفای خود را از میان مستضعفین برمی گزیند، یعنی ضعف گزیدگان و نه ضعیف شدگان. 257. به تجربه می دانیم که عموماً کسانی که حیاتی کند و آهسته دارند در شمارش زمان نجومی طولانی تر زندگی می کنند و به عکس کسانی که با سرعت و شتاب بیشتری زندگی می کنند عمر کوتاه تری در زمان دارند. این بدان معناست که در خلقت حیات خاکی هر انسانی قرار است فاصله ای معین را طی کند که معمولاً این فاصله برای همه یکسان است. پس هر که این فاصله معین را زودتر طی کند دیگر کاری در این دنیا ندارد و باید عبور کند و به وادی برتری وارد شود. ولی آیا این فاصله چیست و این کار کدام است و سرعت این طی طریق چگونه است؟ 258. تفکر به معنای حقیقی آن است که آدمی در نزد خودش بی‌واسطه افکار و ایده ها و باورها و القاعات دیگران بیندیشد و این همان فکری است که به ذکر و هدایت می انجامد. پس تفکر ناب تفکری در اصائه جان و روان است، زیرا در این اصائه است که هیچ غیری حضور و ورود ندارد، زیرا غیرها همه از راه دهر می آیند. پس تفکر نیز دو نوع است، تفکر دهری و تفکر آنی، تفکر خودی و تفکر بی خودی، تفکر در حال و تفکر در گذشته. فکر در حال همان ذکر است که کانونش دل است ولی در سر خوانده می شود. این همان تفکر قرآنی است که مختص مؤمنان است و آن غیر ظن است. 259. پس آن راهی که هر کسی باید طی کند راه از ذهن تا دل است که همان راه دنیا تا آستانه آخرت است. پس آن طی طریق دهر است و به آستانه خروج از آن رسیدن است و هر که به اینجا رسید یک زندگی و مرگ کامل را درک کرده است و آماده مرگ است، که اگر هنوز هم شوق رشد و حق جویی ممکن در قلمرو به حیات دنیا را داشته باشد باز هم خداوند به او مهلت ماندن می دهد وگرنه می رود. به هر حال برای گذر از حیات دنیا بایستی به آستانه دل که درب آخرت است رسید، که برخی به عقل و از راه دین و تقوا می رسند و برخی به جبر و کفر می رسند. و نیز بسیاری هستند که به واسطه مظالم شدید از قلم رو به دهر دنیا ترد می شوند و به حادثه ای آنی می میرند و پس از مرگ هنوز اسیر دنیای برزخی هستند. 260. آدمی از درب دل است که از دنیا و دهر خروج می کند، که پس از خروج یا دوباره به دنیا بر می گردد که این دنیای دهری نیست بلکه دنیای اخروی و عرفانی است و یا به کلی حیات خاک را ترک می کند. 261. در قرآن کریم می خوانیم وقتی انسانی می میرد و اطرافیان او را احاطه می کنند در آن لحظه خدا از همه به او نزدیکتر است، چه کافر باشد چه مؤمن. پس هر انسانی تا به خدا نرسد نمی میرد و جان نمی دهد و عمر راه رسیدن به اوست، منتها بسته به این دارد که انسان با وجه رحمانی حق روبرو شود یا وجه ظلمانی، با هویت قهری او مواجه شود یا هویت مهری او، به غضب و آتش او یا لطف و نورش، به هر حال آدمی بدون او نمیتواند جان دهد و این خود اوست که جان می ستاند. همه راه ها به او می رسد و به تعداد آدم ها به سوی او راه است. 262 در قرآن کریم در آیه 8 سوره زمر می خوانیم که خداوند انسان را قبل از آفرینش حیات دنیا که از رحم مادر آغاز می شود در 3 ظلمات مقدماتی سیر می دهد که به نظر ما ظلمات جمادی و نباتی و حیوانی است که 3 مرحله از هستی انسان در عالم ذر است. یعنی ذره ای از فطرت انسانی از قلمرو به جماد و نبات و حیوان می گذرد تا به رحم مادر رسیده و وارد حیات ویژه انسانی می شود که حیات روحانی است که این سرآغاز ظلمات دهر است که آن نیز 3 مرحله دارد: رحم مادر، حیات خاکی و حیات برزخی که از قبر گشوده می شود. 263 در این ظلمت ثلاثه جمادی، نباتی، حیوانی ما قبل از خلقت خاکی که خلقت انسان در عالم ذره است، در حیات دنیوی انسان نیز به تدریج به صفات و افعال بارز می شود. این است که خداوند برخی از مردمان را در حیات دنیا همچون حیوانات می نامد و برخی را همچون جمادات. در حقیقت حیات آدمی در این دنیا قلمرو به ظهور و بروز و عرفات همه مراحل حیات و هستی آدم است و انسان در این دنیا مأمور است که بر کل جهان هستی و مدارجش معرفت و تجربه یابد و مرحله به مرحله عبور کند، یعنی عبرت بگیرد تا فطرت الهی خود را دریابد. و این سلسله مراتب طی طریق آگاهانه و عارفانه در ظلمات ثلاثه است که ذاتاً دهری است. این همان چاه طبیعت است به قول حافظ و کل سیر و سلوک عرفانی جز طی طریق این مراحل و خروج از آن و عروج به حیات روحانی نیست. 264 آنان که به غایت حیوانیت خود رسیده و در به خروج از آن گشوده شد ولی خروج نکردند و آن بینات را انکار کردند بر دوزخ وارد می شوند و در آن سرنگون می گردند. این است که همه آدمهای حجت دیده و انکار کرده را به لحاظ هوش و حواس و عقل و وجدان سرنگون و وارونه می یابی و این همان عذاب عظیم است. 265 و به قول امام علی علیه السلام جز به واسطه ادای حقوق اسلام و به غایت رسانیدن این حقوق که سراسر تقواست نمیتوان از ظلمت ثلاثه دهر در حیات دنیا خارج شد و تقرب الالله یافت و از جمله از سابقون گردید و سبقت گرفتگان به قرب الهی می رسند و بر بهشت نعمات او وارد می شوند و از شرابی جاری می نوشند و به یاران بهشتی خود ملحق می شوند. سوره واقعه. و این سبقت و تقرب الالله و خروج از دهر و ورود به بهشت نعمات در سوره واقعه است. چون واقعیت واقع گردید و نیست وقوعش را هیچ انکاری و باشید یاران سگانه. سوره واقع که این همان 3 نفر یار ایمانی هستند که راز دل در میان نهادند و با خداوند قرین و هم نشین شدند در سوره مجادله که مکررن ذکرش آمده است. پس بدان که هرگز به تنهایی بدون یک اتحاد روحانی با مؤمنان و اولیای الهی نمیتوان از ظلمات دهر خارج شد و به قرب حق رسید و چشم بر واقعیت عالم وجود گشود که همان بهشت است. بهشتی که در تاریکی دهر عین دوزخ بود. و بدان که آن اسراری که 3 یا 5 تن از مؤمنان در میان می نهند و خدای در میانشان حاضر می شود و آنها را از ظلمات می رهاند جز اسرار دهر و اسرار ظلمات حیات دهری نیست، که در این به میان آمدن رازگشایی می شوند و معرفت حاصل می گردد. پس این ظلمات جز به نور عرفان گشوده نمی شود که حاصل عشق عرفانی است. و به قول حافظ این اسرار را نمی توان در مدرسه و به واسطه یه حکمت نظری گشود. 266. بزرگترین خطری که مؤمنان اهل امام و عرفان را در قلمرو واقعه و خلقت جدید تهدید می کند استکبار و انکار حقایق و نعمتها و آیاتی است که در این عرصه به واسطه پیر آشکار و بیان می شود. فلذا سوره رحمان که سوره خلق جدید عرفانی است به صورت ترجیع بندی پیاپی و حدود 30 مرتبه اخطار می دهد که فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس کدام این حجت و نعمت پروردگارتان را انکار می کنید؟ زیرا این حجت ها و بینات بالهای پرواز روح برای خروج از دهر و عروج از درک اسفل به درک اعلاست و انکار هر یک سالک را زمینگیر و فلج می سازد و بلکه واژگون. زیرا شیاطین در چنین واقعی همه مکرها و دسیسه ها و وسوسه ها و نجواهای خود را به کار می گیرند تا مبادا کسی از سیطره ظلمات آنها خروج کند، که خطرناکترین مکرهای شیطان این است که آیات و بینات پیر را منی و استکباری کند در اذهان سالک. 267. پس بدان که خروج از دهر و ورود به اصائه و قیامت جمله وجوه واقعی کبیر است که واقعیت عالم وجود را پرده برداری می کند، ولذا اسم وجودی این واقعه همان واقعه است در سوره واقعه. در این معنا بمان. و این واقعیت همان جنات نعیم است که با ظهور جهانی امام زمان گشایش می‌یابد و این همان معنای فرج است که آن هم بیانگر گشایش می‌باشد. 268. بدان که همه ارکان علمی و نظری دین و احکام شریعت و قواعد اخلاق و فضیلت و مدارج تقوا و ارزش‌های معرفت دینی و مراتب سیر و سلوک عرفانی در خدمت و برای رسیدن به خروج از ظلمات دهر است و ورود به عرصه نور و عروج در طبقات عالم وجود است تا فنای در ذات حق. 269. کل تلاش‌های مادی و معنوی بشر آگاه و ناآگاه جهت خروج از دهر و یا فائق آمدن بر جبر دهر است که به طور کلی دو راه و روش دارد، دینی و تکنولوژیکی. روش تکنولوژیکی آموزه شیطان جهت این خروج یا جبران خسران‌های آن است و دین هم آموزه انبیای الهی برای نجات از خسران دهر است که شیطان در دین هم رسوخ کرد و دین را هم در بشر فنی و تکنولوژیکی و فرمالیستی و دهری نمود و تاریخی و نجات پرستانه، که عرفا جهت نجات دین از سیطره شیطان به روشی میانبر دست زدند که معرفت نفس و آداب طریقت است و رندی های عارفانه که در نقطه مقابل مکرهای شیطان در دین است، به مانند کاری که خضر علیه السلام با موسی علیه السلام نمود و یا شمس تبریزی با مولانا. 270. شیاطین رندان و رهزنان انسان در دین خدا هستند تا انسان به خدایش نرسد و عارفان هم درست در نقطه مقابل شیاطین قرار دارند و رندان و رهزنان شیاطین در دین هستند تا انسان را از وسوسه ها و مکرهای شیاطین برهانند. ولذا یکی از محورهای اصلی عرفان نفس شیطان شناسی در کل مراحل راه است. 271. در قرآن کریم می‌خوانیم که ابلیس بر صراط یعنی در راه سیر و سلوک الالله در کمین نشسته تا مؤمنان و سالکان را از راه بدر کرده و به جهنم بازگرداند و آن از طریق کفران نعمات و حجتها و آیات الهی است و لذا می‌گوید که مؤمنان را هم بر صراط گمراه می کنم زیرا اکثرشان شاکران نعمات نیستند. و اینک بهتر آن آیه مکرر را در سوره رحمان درک می کنیم که کدام این نعمات و حجت های پروردگار را انکار می کنید؟ 272 سوره رحمان به طرز حیرت آور و شهودی از برج عرفات خلق جدید، بهشت و دوزخ و بسیاری از صحنه های مردمان را در این دو قلمرو وجود گزارش می کند. پس درک می کنیم که خلق جدید انسان که به علم قرآن و حکمت بیان حاصل می آید، همان خلقت عرفانی بر عرفات است و پیدایش عارف. پس انسان قرآنی همان عارف است که در برای بهشت و دوزخ بر هر دو احاطه و شهود دارد و آن را همچون سوره رحمان گزارش می دهد. و آن انسانی هم که در سوره دهر قبل از خلقت کائنات وجود داشته است، انسان عارف است. زیرا ورای بهشت و دوزخ بودن، همان ورای مکان و زمان بودن و از اقطار عالم خروج نمودن و بر زمان بودن است. و این است مقام انسانیت در قرآن کریم. بدان 273 بدان که آخرین مکر و وسوسه و حربه شیطان در منصرف ساختن انسان در خروج از ظلمات دهر، عواطف و عشق و تمناهای نژادی و جنسی است. مثل نقشی که ابلیس در واقعه ذبح اسماعیل برای ابراهیم ایفا نمود که در مقابل رویش خاک بر سر می کرد که وای بر این همه شقاوت و بیرحمی، چگونه پدری پسر محبوبش را ذبح تواند کرد؟ و پس این ذبح عظیم بود که خداوند دربهای ملکوت جهان را به روی ابراهیم علیه السلام گشود و این همان درب خروج از ناسوت دهر و رهایی از ظلمات به عالم اعلا بود. 274 آیا براستی چه رابطه ای بین دهر و نژاد پرستی است و چرا خروج از عشقهای نژادی عین خروج از ظلمات دهر است؟ زیرا ابراهیم نخستین انسانی بود که به طور کامل از ظلمات دهر خروج کرد و به عالم اعلا پیوست به واسطه جهادهای کبیری که بر علیه نژاد پرستی در خیشتن نمود تا درب درش را گشود که درب آسمان است. 275 در حقیقت نژاد پرستی و عشق جنسی دل آدم را شقی و سنگ نموده و می میراند. چرا؟ 276 ابراهیم علیه السلام نخستین فاتح کامل دهر بود در نبرد مادام العمرش با نژاد پس و پیش از پدر تا همسر و فرزند. پس خود را از اسارت زمان گذشته و آینده رهانید و از پس و پیش رها ساخت و مقیم اکنون شد که قلم رو به دل است. زیرا تعلقات آدمی به گذشتش به واسطه آبا و اجداد است که او را در عشق فرزند به سوی آینده پرتاب می کند. پس در گذشته و آینده زیست می کند. و اما اکنونیت او هم در تسخیر همسر است. پس کل دلش در تسخیر نژاد است و جایی برای خدا نیست و خداوند هم به ما می آموزد که در یک دل دو نفر جای نمی گیرند و اما عشق به نژاد عین عشق به خیشتن است، زیرا آدمی از نژاد پشت خود پدید آمده و از طریق همسرش در نژاد پیش روی یعنی فرزندانش استمرار می یابد و این حیات و هستی دهری و تاریخی است که دل را تسخیر می کند و به ظلمت می کشاند. 277 اگر فرزندی راه و روش و مکتب و مسلکی برخلاف والدین خود برگزیند، آیا هنوز هم پرستیده می شود و راز استمرار بقای والدین محسوب می شود و یا مطرود و عاق والدین می شود؟ اگر همسر مظهر نفس تو نباشد و برخلاف آن باشد، آیا باز هم بر او عاشقی؟ پس عشق نژادی تماماً خودپرستی است و چون دل کانون پرستش غیر است و نمیتواند صاحبش را بپرستد، آدم خودپرست یعنی نژاد پرست شقی و سنگ دل می شود، یعنی از ایمان و آخرت و چشم و گوش و هوش دل ساقط می گردد. و گویی آنان را دلی نیست، و کسی را که دلی نباشد نه ایمانی است و نه آخرتی، نه خدایی و نه ماورای طبیعت و معنویت و روحی. 278. پس جهاد بر علیه نجات پرستی دل خود شاهراه نجات دل از ظلمات و عدمیت و شقاوت است. پس برای رهایی از ظلمات دهر بایستی دل را از تسخیر نژاد نجات داد، زیرا انسان نژاد پرست حیات و هستی جاویدش را در دهر جستجو می کند، پس روحش را به زمان و تاریخ فروخته است. خداوند که اصل وجود و سرمدیت است، پس این دهر است که انسان را هلاک کرده است و این عین فلک زدگی است، زیرا عمر و تاریخ افلاک خیلی بیشتر از بشر است، هم قدیم تر و هم پاینده تر است. 279. عمق عشق و نجات پرستی هر انسانی به میزان عظمت و عمق رحمت و لطافت دل اوست، پس دل ابراهیم خلیل همچون دل عامه مردمان حقیر نبود، ولذا عشق او به پدر و همسر و فرزند هم به عمق و وسعت دریاها بود. پس گذشتن از چنین عشقهایی به همان اندازه سخت و جانکاه و مرگبار است. و این است که ابراهیم در هر جهادی بر علیه دل خود آسمانی را می شکافد و عروج می کند و تا آسمان ششم بالا می رود و بر کل کائنات فائق می آید. 280. پس دهر پرستی عین نجات پرستی است و بدین وسیله است که ظلمات دهر بر دل مسلط می شود و روح آدمی را در تاریکی غرق می سازد. و این است که قرآن کریم مکررن مؤمنان محمدی را امر به پیروی از آیین ابراهیم حنیف می کند و این است طریقت محمدی که همان طریقت ابراهیمی است که جز براندازی نژاد از دل خیش نیست. 281. حال سؤال این است که چرا عشق نژادی دل را سنگ می کند و می میراند؟ 282. اول این که نشان دادیم که عشق نژادی عین خودپرستی است و خودپرستی اصلا عشق نیست، بلکه عشق ضد عشق است، زیرا عشق که کار دل است معطوف به غیر است، به خصوص آن غیری که ضد تو باشد. این است که عشق نژادی مصداق شقاوت است. 283. دوم این که عشق نژادی عشقی یک طرفه است، همانطور که عشق مرد به همسر و فرزندانش. پس دو کسانی را می پرستی که مطلقاً روح و دلی به سوی تو ندارند، پس تو فقط بدن و جمادیت آنها را می پرستی، ولذا جماد پرستی دل را جماد می کند و عشق به والدین که معمولاً پس از مرگشان رخ می دهد عین عشق به سنگ قبرشان است و مصداق عدم پرستی است. به همین دلیل عشق به انبیا و اولیای مرده هم نمیتواند دل را مؤمن و زنده و منور سازد، مگر اینکه به واسطه نور امامی زنده باشد. ولذا کسی که امامی حی نداشته باشد کافر مطلق می شود، یعنی مرده دل. 284. و این قاعده را هم بدان و فهم کن که عشق به کسی که تو را دوست ندارد دل را سنگ می کند و شقی و ظلمانی. 285. و طبق حکمت قرآنی آنان که دل به دنیا می دهند آتش جهنم را برای خود برپا می سازند، یعنی دل خود را دوزخ می کنند و می سوزانند و می کشند. دنیا نیز و چی از دهر است، زیرا هرچه که مشمول زمانیت و تاریخ شود دهریست، یعنی هرچه که در مسیر زمان پیر و فرسوده شود و تغییر یابد و تباه گردد دل را هم تباه می کند و می میراند. 286 برای درک جامع و عمیق‌تر رابطه عشق و دهر به کتاب عشق شناسی از این جانب رجوع کنید، به خصوص به فصل اولش، یعنی راز مگوی عشق. عشق دشمنی جز دهر ندارد، همانطور که دهر هم دشمنی جز عشق ندارد. دشمنی دهر با عشق این است که آن را واژگون ساخته و عشق ضد عشق می سازد و شقاوت. ولی دشمنی عشق با دهر از بابت عشق الهی و بلایی است که فقط به قدرت آن می تواند از سیطره دهر خروج کند. از دهر خروج کنید اگر می توانید، ولی نمی توانید الا به یاری سلطانی. سوره رحمان. یعنی عشق به سلطان عشق که امام است. 287 اصلا نژاد پرستی عین مصداق دهر پرستی است، زیرا نژاد بستر استمرار حیات آدمی در زمان و تاریخ است. 288 تاریخ هیچ حقیقتی به ما نمی آموزد. آرنولد توبین بی که بزرگترین مورخ و تمدن شناس تاریخ معاصر جهان و بلکه کل تاریخ بشر است و در جامعیت این علم هیچ مورخ و فیلسوفی به مقام او نمی رسد که تمام عمر طولانی خود را صرف پژوهش در تاریخ تمدن ها کرد و بزرگترین دایرة المعارف تاریخ را در بیش از 30 جلد تألیف نمود و نهایتاً خود را یک فریب خورده کامل یا که کمترین حقیقتی را از این علم حاصل نکرده است. ولی ای کاش هیچ حقیقتی را در تاریخ نیافته باشد و در این ادعایش لااقل صادق باشد که نیست، بلکه کل حقیقت تاریخی انسان و حق انسانی تاریخ را واژگونه یافته بود، وگرنه همه عمر و علم خود را به سازمان اینتلیجنس سرویس بریتانیا نمی فروخت و به پلیدترین امپراتوری تاریخ خدمت نمی کرد، یعنی خادم شیطان بزرگ نمی شد. پس او خود از اولیای شیطان شده بود در علم تاریخ. و می دانیم که این دایرة المعارف داستان تاریخ که حتی از دایرة المعارف بریتانیکا هم حجیم تر است، به واسطه این سازمان اطلاعاتی منتشر گردید. و می دانیم که امروزه نظریه نبرد تمدن‌ها که سرلوحه ایدئولوژی نئوامپریالیسم است که به واسطه هانتینگتون ایدئولوژی معاصر کاف سفید بازنویسی و تدوین شده است، برگرفته از آرای شیطانی این مورخ مشهور آخر الزمانی است که در واقع دجال تاریخ و مورخ تاریخ دجالیت است. 289 حکیم کسی است که حکمت و راز دهر را فهم کند و امروزه بتواند راز آخر الزمان را درک و تبیین نماید که آخر الزمان دهر است، زیرا دهر به سراشیبی سقوطش در درک اسفل السافلین رسیده و همه پیروان و پرستندگانش را هلاک می سازد، یعنی همه نجات پرستان، تاریخ مداران، تمدن بازان، ملیتگرایان و همه اهل مدرسه را، زیرا این سقوط در سراشیبی درک اسفل حاصل مدرسه پرستی و علوم کلاسیک است و عاقبت اسکولاستیک. در این باره به کتاب رساله عرفان عملی فصل مدرسه آخر الزمان رجوع کنید. 290 امروزه آنچه هم که موسوم به انترناسیونالیزم، جهان وطنی و جهانی شدن و دهکده جهانی می باشد، غایت نژاد پرستی برخی از نژادهای روی زمین خاص نژاد انگلو ساکسون است که قصد تصرف کل جهان را به واسطه نژاد خود در سر دارند، و نیز بنی اسرائیل که باطن پنهان این جهان خاری است که خود را کهن‌ترین قوم و مذهب روی زمین می داند و اصل این تمدن و مدرنیزم را هم از آن خود می نامد که خیلی نامربوط هم نیست، لااقل در وجه تباهی و فساد و استثمار و فتنه‌گری. مثل نظام بانکی، نظام اطلاعاتی و جاسوسی و نظام پورنوگرافیزم که سه رکن اصلی تباهی این دوران هستند و بانیان تاریخی آن بدون تردید بنی اسرائیل و صهیونیسم بوده است، همانطور که تشکیلات فراماسونی با عمر حدود 300 ساله اش منبع اصلی و تاریخی این هر سه تباهی عصر است که نخستین ایدئولوژی فتح جهان و جهانخواری را بنا کرده است و لذا باطن امپریالیسم است و باطن تکنولوژیسم نیز هست. همانطور که به گواه تاریخ اکثر دانشمندان و فلاسفه بانی این تمدن صنعتی و مدرنیسم نیز یهود بودند، مثل مارکس، فروید، اینشتین، اسپینوزا و کافکا که به تنهایی هر یک بانی یک نظام و مکتب جهانگیر علمی، ادبی، فلسفی و سیاسی بودند. هرچند که برخی از آنان حتی از جانب قوم و مذهب سنتی خود طرد و مرتد شناخته شدند، ولی امروز صهیونیسم که ایدئولوژی نجات پرستی بنی اسرائیل است، این بزرگان را به لحاظ تبلیغاتی به خدمت اقوام تاریخی خود گرفته است. 291. ولی برای درک غایت حکمت و راز دهر و دهر پرستی بایستی دهر مذهبی و مذاهب دهری را شناخت، زیرا آن آخرین و قهارترین حربه شقاوت دهر پرستان است که همواره در طول تاریخ هم بیرحمترین قاتلان انبیا و اولیای الهی بوده است که مشهورترین آن شقاوتی بود که روحانیت بنی اسرائیل در قبال حضرت مسیح علیه السلام آشکار کرد. در ظهور جهانی مسیح و مهدی نیز شقی‌ترین خصم این ظهور هم رهبران مذاهب دهری خواهند بود و دهر مذهبی که آخرین مکر ابلیس است. 292. یکی از نمایش‌های آشکار دهر پرستی و فلک زدگی و افلاک پرستی بشر مدرن این است که نجوم را می‌پرستد و لذا همه دول و ملل جهان بیشترین درآمد ملی خود را صرف تسخیر فضا و ستارگان می‌کنند و مهمترین نماد پیشرفت هم ماهواره و سفینه‌های فضایی است و این مصداق آشکار پیشرفت دهری و افلاکی است که به واسطه این تکنولوژی زمین و آسمان را به فساد کشانیده و حتی بقای نسل بشر را جداً به خطر افکنده است، زیرا نیازمند سوخت هسته‌ای است و این عین جنون است. 293. بشر فلک زده مدرن برای تصرف فضا و ستارگان نیازمند علوم و تکنولوژی ذره‌ای شده است و برای دستیابی به این تکنولوژی جان خودش را به مهلکه انداخته است. محیط زیست خود و زمین را به فساد کشیده و جان نقدش را نابود می کند تا در ستارگان بالا جاودانه شود. آیا این یک علم و فناوری شیطانی نیست که عقل بشر را زایل ساخته است؟ 294. می دانیم که بنیاد ازلی ذرات تشکیل دهنده اتم ضد ماده است که مترادف معنای عدم و نابودگر است. پس انسان فلک زده برای رسیدن به افلاک جهت جاودانه شدن دست به دامان نابودی شده است. این نابودی و نابودگری هم در معنای ضد ماده نهفته است و هم در تشعشعات مرگبار و دوزخی رادیواکتیو که زمین و دریاها را آلوده است. کافران به دست خودشان خشکی و آبها را به فساد کشیدند. قرآن: زیرا می دانیم که امروز آب همه دریاها و اقیانوس‌های جهان به مواد رادیواکتیو و تشعشعات اتمی آلوده شده است. 295. پس درک می کنیم که دهر پرستی و فلک زدگی و افلاک پرستی که امری واحد است به راستی حتی عقل حیوانی بشر را هم تباه ساخته و بلکه به ضد عقل دوچارش کرده است، همچون ضد ماده. زیرا برای جاودانه شدن به ضد ماده و تکنولوژی اتمی که به راستی نابودگر است متوسل شده است و این عین شیطان زدگی بشر مدرن است. چرا که برای نخستین بار ابلیس بود که آدم و حوا را به سوی شجره ترغیب نمود تا به واسطه نژادش جاودانه شود. 296 پس درک می کنیم که چگونه نژاد پرستی و دهر زدگی و فلک زدگی و نجوم پرستی و جنون و شیطان پرستی امر واحدی است و باید دانست که نجوم پرستی از قدیم رایج بوده است که به صورت کفبینی و فالگیری در همه فرهنگ ها حضور داشته است تا احوال و چگونگی سرنوشت خود را از ستارگان سوال کنند. حال بهتر در میابیم که چرا امام علی علیه السلام علم نجوم را حرام دانسته است. 297 اگر فاصله ای نباشد زمانی هم نیست، زیرا مدتی را که یک فاصله ای معین طی می شود زمان گویند و انسان تنها موجود زمانمند است، زیرا دارای علم حساب است و شمارش می داند و اندازه‌گیری و محاسبه زمان را بر مبنای گردش زمین به دور خودش انجام می دهد که همان شبانه روز است. اگر خود محوری زمین نمی بود این محاسبه زمان هم نمی بود. پس زمانی که در نزد بشر است حاصل خودمحوری زمینی است و خودگردی انسان بر روی زمین به همراه خودگردی زمین، زیرا انسان هم به همراه گردش خودمحوری زمین بر محور زمین دوران می کند. پس زمان حاصل گردش انسان بر محور زمین است. 298 می دانیم که برای خداوند زمانی وجود ندارد، زیرا خداوند در همه حال و در همه جا هست، پس نیازی به طی طریق از جایی به جای دیگر را ندارد. اگر انسان هم می توانست چون خدا باشد از جبر و ظلمات دهر بی نیاز می بود، زیرا انسان محبوس و محدود در تن خویش است. پس جبر زمان حاصل جسمانی بودن وجود انسان است و حسابی بودنش، و حسابی بودن انسان به دلیل خود آگاهی او بر محوریت عمر است، یعنی مرگ آگاهی. 299 چون انسان می داند که مهلت زندگیش کوتاه است، پس عمرش را به شبان روز و ماه و سال و ساعت و دقیق تقسیم بندی کرده است تا بتواند از عمرش طبق آرزوهایش بیشترین استفاده را بکند. یعنی اگر آدمی دارای آرزو نمی بود از زمان محاسبه‌ای هم بی نیاز می بود. آرزوی درس خواندن و فارغ التحصیل شدن، آرزوی ازدواج کردن، آرزوی صاحب خانه شدن و پولدار و ثروتمند شدن و صاحب قدرت و منصب شدن و دارای درآمد بازنشستگی بودن موجب شده که دارای ساعت باشد و اسیر زمان. 300 و آدمی تکنولوژی را که عامل سرعت و شتاب است آفریده است تا به آرزوهای بیشتری برسد و از عمرش استفاده مادی بیشتری کند. 301 پس انسان اگر بتواند به خدایش ملحق شود که هر آن در هر کجا که خواهد باشد و جاودانه هم باشد، نیازی به حساب و زمان و آرزوها ندارد. 302 پس مرگ آگاهی موجب دریوزگی بشر به افلاک و ده شده است و می خواهد با تلاش های مسبوحانش بران فائق آید به واسطه تکنولوژی که زمان عمرش را تمدید و طولانی تر سازد و اگر بتواند اصلا نمیرد، زیرا بشر به واسطه تکنولوژی زمان بیشتری را برای خود ذخیره می کند، زیرا با سرعت بیشتری جا به جایی هایش را انجام می دهد. ولی آیا با این صرف جویی زمان و ذخیره سازی عمر چه می کند؟ آیا بشر مدرن که به یاری تکنولوژی این همه وقت و عمر اضافی آورده با آن چه می کند؟ صرف خود تکنولوژی می کند، بازی، ماشین بازی، کامپیوتر بازی، ساعتها به پای تلویزیون به بتالت گذراندن و خوردن و بازی بیشتر کردن. پس بشر مدرن فقط به بازی‌هایش افزوده است و عمر و وقت اضافیش را صرف تباه‌سازی همان ساعات و ایامی از عمر می‌کند که برایش تلاش و زحمت کشیده است. یعنی به یاری تکنولوژی کل زندگیش را تباه کرده است و بیش از هر عصری هیچ و پوچ و افسرده و دلمرده و باطل و نابود گشته است. 303. پس بشر از طریق افزودن به زمان کمی عمرش به یاری ماشین نه تنها جاودانه نشد و ذره‌ای حس جاودانگیش ارضا نگردید، بلکه به کلی خود را نابود کرد و این غایت دهر پرستی و فلک زدگی است و پرستش زمان حسابی و دورانی است.